بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون در ادله خیار قبن بود. روایاتی در این زمینه نقل کردیم و اقوالم نقل کردیم. دو سه موضوع که اینا میتونه دلیل باشه یا مؤید لااقل باشه، این دو سه موضوع هم بگیم و این بحث تمام. اول میشه به سراغ بنا عقلا بریم. واقعا در میان عقلا اگر کسی مقبون باشه، خانه 500 میلیونی رو حالا قبن فاحش و افحش میگیم تا بقیهش معلوم بشه، خانه 500 میلیونی رو به 100 میلیون اشتباه کرده فروخته، آیا عقلا میگن این معامله صحیحه و حق بازگشت نیست؟ یا نه واقعا حق بازگشتی قائلن، مخصوصا در قبنهای بالا؟ حالا یه مواردیش محل بحث واقع بشه از نظر صغرا اون بمانه، ولی به طور کلی آدمی که مقبونی به قبن فاحش باشد امضا نمی کنن چنین معامله ای را، میگن اشتباه شده، حق فصل داره. دوم این است که احکام اسلام همش مبتنی بر عدالت، اینو قبول داریم، مخصوصا در معاملات. قرآن مجید به طور کامل میگه در سوره نساء آیه 135: فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، کسانی که برخلاف عدالت رفتار کنن تابع هوای نفسن. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. یا در سوره مائده آیه 8: ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. ممکن مورد شأن نزول قضاوت باشه، ولی خب کلیه، پیروی از هوای نفس نکنید. و اگر با کسانی خرده حساب دارید، اون خرده حساب رو مانع عدالت قرار ندید، حق رو بدید، اگر حق با اونهاست عدالت رعایت بکنید. و چرا ترازی جاهل بوده؟ چند بار بگیم ان ترازین، اگر عالم باشه راضی باشه که ما حرف نداریم، میگه من این جنس 500 تومنی میخوام 100 تومن بفروشم، من نکته دارم. اما کسی که جاهله، رضایت جاهل کل عدمه. مثل این است که کسی جاهل باشد براید زنش طلاق بده، این طلاق که درست نیست. با. بله جواب دادیم، بازم سوال می فرمایید. اونی که باطله لزوم اون است که خلاف عدالته، اون است که خلاف اصل معامله، منهای لزوم، اشکالی نداره، نه ضرری هست نه چیزی هست، یه معامله جایزیه، خواست قبول میکنه نخواست قبول نکنه دیگه. خیال ما داریم میگیم دیگه، ما میگیم لازم نیست، وقتی لازم نیست یعنی حق فسخ داره دیگه، حق فسخ میگیم داره در اینجا. اگر حق فسخ داشته باشه، که این خلاف عدالت نیست، چیزی بر خلافه. عرض کردیم، تکرار نکنید. به هر حال عرف قبل فاحش و در معامله عدالت نمیدانه، میگه این عدالت نیست، بلکه باید حق فسخ به مغبون داده بشه. حالا اینو میخواهید دلیل بگید، میخواهید معید بگیرید، بالاخره قابل طرحه در اینجا. میگه عدالت رو راحت کن، حق رو بدید، بعد میگه اعدلو. معیار عدالته. آیا عدالت هست این کسی که نمیدانسته خانه‌ش آمده 100 میلیون فروخته در حالی که 500 میلیون قیمتش بوده؟ این کجاش عدالته؟ بگیم این درست است این معامله، خب این ظلمه. کسی که این معامله رو امضا بکنه مشروع بدانه ظالمه. و منا بله بله اونو که جواب دادیم عرش، اونی که جواب دادیم عرش جبرانه. اونی که مشکل داره لزوم معامله است. جواب شیخ رو عرض کردیم، بر نمی گردیم. و اما سومین مورد قاعده غروره. ببینید یه قاعده قرار داریم، یه قاعده غرور داریم. اینا دو تا هستن، کاری با هم ندارن. قرار یعنی جهل، یعنی مقدار جنس معلوم نیست، مقدار سمن معلوم نیست، معامله مجهول میکنن. این میگیم قرار و خطر، یعنی جهل به مقدار و مشخصات سمن و مسمن. این قاعده قرار، کاری ما بهش نداریم. اما قاعده غرور این است که اگر کسی سبب بشود دیگری گرفتار خسارت بشود، اون کسی که سبب خسارت شده اون باید از عهده بیاد. کسی آمد یه غذایی رو آورد پیش من، گفت هدیه است، ما هم مصرف کردیم، بعد معلوم شد غصبه. کی باید پولو به قاصب بده؟ پولو به مقصوب آن بده؟ اینی که برای ما آورده. المغرور بله؟ حالا از چی؟ یا از پول خود این شخص برداشته رفته یه چیز خریده برش آورده. خب اینم بعد که فهمید باید جبران بکنی. المغرور یرجو الی من غره. ببینید من قاعده غرور ما در قواعد الفقهیه رو کردیم. قدر این قواعد الفقهیه بدونید که خیلی با حوصله تهیه شده. قاعده 22 در 30 قاعده مهم فقهی قاعده غروره. این جمله المغرور و یرجو الی من قره تو هیچ منبعی از منابع حدیث نیست، نه از منابع حدیث عامه نه خاصه. این نیست. شیخ انصاری رحمت خدا بر او باشه، ببخشید، صاحب جواهر رحمت خدا بر او باشه، در یکی از عباراتش میگه کما قال علیه السلام، قال صلی الله علیه و آله و سلم، المغرور یرجو الی من قره. این رو به صورت یک روایت مرسله گفته. ولی دیگران یکی دو نفر در کتاب‌های فقهی به صورت روایت آوردن. سابقا عرض کردیم اگر روایت مرسله در منابع باشه مشهور بهش عمل کنن تقویت میشه. اما روایتی که در منابع حدیث هیچ کس نقل نکرده، یکی دو تا از فقها تصور کردن حدیث اینو گفتن، اینو با شهرت نمیتوان جبر سند کرد. بنابراین قاعده غرور المغرور یرجو الی من قره این دلیل اصلیش نیست. دلیل اصلیش روایات خاصه است. ما 15 تا روایت در قواعد الفقهیه نقل کردیم. موارد خاص شاهد زور آمد کسی شهادت داد این مال زیده، زیدم ورداش مصرف کرد، الان اون این نیست، کی باید جبران بکنه، زید یا شاهد زور؟ شاهد زور باید این باشه. تعدادی از روایاتش در باب مهریه است. اگر یه چیزی یا مهریه کسی قرار بده مال دیگری بوده باشد و اینها مهر رو بردارن مصرف کنند و اینها، بعد صاحبش پیدا بشه، اونی که چیز کرده قار هست، سبب غرور شده، اون باید از عهده خسارت بر بیاد. 15 روایته که از مجموع اینها میشه استیاد کنیم، سید کنیم، المغرور و یرجو الی من قره. خیلی جا از روایات خاصه که در ابواب متعدد وارد شده ما یه قاعده کلی میتوانیم استفاده کنیم. 30 کامل آوردیم، به نظر مبارکتون نرسیده. سلاسون قاعده فقیه اصلا اسمش هم داشت. حالا ببینیم خدا چه میخواد. به هر حال ای کاش قاعده فقیه هم اصلا در حوزه علاوه بر فقه و اصول قواعد هم یه بحث درسی میشد در حوزه، نه یه روز در هفته. اصلا بعضی از آیون موضوع بحثشون قواعد باشه، چون این قواعد مشکلات زیادی رو حل میکنه. فقه و اصول به تنهایی مشکلات فقه رو حل نمیکنه، قواعد الفقهیه هم باید کنارش باشه تا مشکلات حل بشه. به هر حال ما ثابت کردیم این معنا رو، این در قاعده 22 میشون میگم سه قاعده بیشتر نی، ما این از قاعده 22 نقل میکنیم. خب اینم در باره سومی. حالا تلخص مما ذکرنا، بله، و اما قبل. ببینید در قبل موارد مختلفه. اگر عالم باشه مشتری رو مقبول بکنه و مشتری هم برود مثلا اینو مصرف کنه، بعد معلوم بشه این ارزشو نداشته، مشتری گرفتار خسارت شد، 500 میلیون داده یه جنس 100 میلیونی گرفته، اون 100 میلیونی حالا به هر صورت مصرف شد، حالا با خبر میشه. خب المغرور یرجو الی من قره، لااقل معید میتونه بشه این قاعده. بنابراین بنای عقلا یک، مسئله عدالت دو، مسئله قاعده قرور سه، اما ادلتون او معیدات نه، مسئله خیار قبل معید بودنش قابل انکار نیست. خب مرحوم شیخ انصاری بعد از آنی که ادلت میگه همش اشکال میکنه، یه نتیجه گیری میکنه که با نتیجه گیری ما متفاوته. ایشون میفرماید در جلد 5 مکاسب صفحه 165 میگه فل عمده فی المسئله الاجماع المحکی، اونم اجماع محکی، اجماع منقول، نه اجماع محصر. عمده این اجماع منقوله، المعتزد به شهره، شهرت تقویتش میکنه، المحققه، و حدیث نفی ضرر رو با یه قید میپذیره که ما جوابش دادیم، و حدیث و نفی ضرر به نسبت الى خصوص الممتنع ان بذل تفاوت. اگر طرف که قابنه بگه آقا من تفاوت میدم، تفاوت میدم، تا فصل نکنیم معامله رو. مرحوم شیخ انصاری میگه همین گفت تفاوت میدم دیگه قاعده لا ضرر از بین میره، تفاوت میدم معامله رو فصل نکن. اما این گفت من تفاوت نمیدم، اینجاست که قاعده لا ضرر حاکم میشه و خیار قبل درست میشه. این نظر شیخ انصاری است که فقط اجماع محکی به زمینه شهرت، به زمینه لا ضرر با یه قید، نه به صورت مطلق. ایشون پایان کار خیلی مسئله خیار قبل و بقیه ما پایین آورده. باید اولا نه ایشون قبول نمیکنه اینها رو، اینا رو قبول نمیکنه، هر کدام یه اشکالی میکنه. مثلا اون روایت قبل رو، قبل مسترسل، احتمالا به معنی خدعه و غیر از این مسئله قبل مورد بحث ماست. به هر حال جوابی که ما داریم این است که اولا اجماع محصل در این مسئله اعتباری نداره. اجماع محصل اگر باشه تا چه رسد به اجماع منقول؟ لوکان اجماع محصل مدرکی بود و مشکل داشت، تا چه رسد به اجماع منقولی که کلی حرف درباره حجیت شه و گفتن حجت نیست. خود شیخ انصاری در رسائل به ما یاد داد اجماع منقول رو بهش اعتماد نکنید. خود ایشون اجماع منقولی که در رسائلش فرموده نه، در مکاسبش آمده مورد استفاده قرار داده. و قاعده لا ضرر شهرت باید خبر ضعیف رو تایید کنه. شهرت اجماع منقول فایده نداره، شهرت از مؤیدات خبر ضعیفه، نه از مؤیدات اجماع منقوله. و اما این اشکالی هم که قاعده لا ضرر کرد ما جواب دادیم، یادتون نره، گفتیم معامله قبلی لزوم ضرریه. شما میگی من جبران میکنم به خسارت، صحبت جبران نیست، اصل این معامله ضرریه. شما بقیه جاهام هر ضرری رو بگی من جبران میکنم. ما میگیم لزومی که اوفو بالعقود آورده، این اوفو بالعقود ضرری. اینجا شما میگی من میرم ببینمش، لازمش میکنم، پول میدم، جبران میکنم، این که جواب اوفو بالعقود نشد. اوفو بالعقود عقد ضرری نمیگیره، شامل نمیشه. اگر او حاضر به جبران بشه، عیناً مثل این است گفتیم کسی آمده است و لطمه ای زده است به خانه کسی و ببخشید که درختی رو تو خانه کسی آورده، ما میگیم ضرر درخت بردار، میگه پولش رو میدم، پولش ما نمیخواییم، این شاخه تو بیار خانه جبران بکن. بابا این کار ضرریه، برش دار، من جبران میکنم، من جبران میکنم که جلو لا ضرر نمیگیره. به هر حال و اما دلیل ما، اجازه بدید، دلیل ما لا ضرر بود. چند تا روایت ذکر کردیم، بعضیش اخص از مدعا بود، صورت عمد و میگو قبن المسترسل سهتون، اون ظاهرش عمده، بعضیش اخص از مدعا بود، ولیکن در مجموع قابل القا خصوصیت بود. و ما معیدات زیادی هم برای ذکر کردیم، بنابراین خیار قبل دلیلش قوی تر از آن است که مرحوم شیخ انصاری باش برخورد کرده و جای مشکلی در اینجا نیست. عرض کردم اونهایی که سکوت کردن تصورشون این است که در روایات خیارات نیامده، اینا هم تابع روایات بودن، قدما هرچی تو روایت نبوده سکوت میکردن، نه که مخالف بودن، متعرض نشدن. عملا خدا میدانه، باید بریم پیش اونایی که احضار ارواح میکنن روح شیخ مفید و شیخ توسی رو احضار کنیم، بگیم شما چه میکردین؟ و شیخ توسی که فتوا داده، شیخ مفید و سید مرتضی اینا رو احضار کنیم، شما چه میکردید؟ خب مرحوم امام چند بار ما جواب این سؤال رو باید بدیم؟ بابا جاهل رضایتش اعتباری نداره، چرا تکرار میکنی؟ جاهل رضایت جاهل اعتباری نداره. امام رحمت الله علیه ببینید در مقدمه، اجازه بدید گذشتم، من گذشتم، آقا عرض کردم گذشتم، عرض کردم گذشتم دیگه، گذشتم. شهریار میگه ما گذشتیم و گذشتان چه تو با ما کردی، تو بمان و دیگران وای به حال دیگران، وای به حال دیگران. اما امام در مقدمه خیار غم سه تا مطلب داره، سه تاست، دوتاش در هم ادغام میشه. در این سه مطلب، مطلب اول شما گفتیم راجع به اصل خیار غم، اما دوم و سوم وارد موضوع غم میشه. اولی حکم غم بود، بحث حکمی بود، دومی و سومی بحث موضوعیه. دومیش اینه، عبارت امام و یشترط فیه ان یکون التفاوت بما لا یتسامح فیه. موضوع قبل با تفاوت، تفاوت باشه که عرف درش تسامح نمی کنه. بله؟ ببخشید اونش من بیارم بعد، این قبلش اینجاست. بله بحث دوم اینه، موضوعیه. ایشون میگه و تو تبر زیاده ما منظوم الی من الشرط. این که میگیم زیاده و نقیصه، این با اون شرایطی که همراهشه، چون لشعت قسم من از قسم من از زمان، ای بسا مبلغ 500 میلیون باشه، این 100 میلیون پول قرار میده، ولی شرطی به این زمیمه میکنه که اون ساعت 400 میلیون هم بیشتر میارزه. بنابراین وقتی میگیم قیمت، قیمت منهای شرط حساب نکنید، قیمت رو ببینید، شرط هم ببینید چقدر ارزش داره، روی هم حساب کنید تا معلوم بشه این مقبولی یا مقبول نیست. عبارتشون اینه و تو تبر زیاده مع ملاحظت منظوم الیه من الشرط. مثال میزنن، فلو باع ما یسوی مئت دینار، ها یسویه، ما یسوی مئت دینار به اقل من اگر به اقل من باشه، به کثیر، این چیزی که 100 دیناره، بله اینو بفروشه به چیزی که خیلی کمتر از 150 دیناره. مشترات الخیار، گفت من سر سال میام این خانم رو میگیرم، پولتو میدم، خیار شد قائل شده. این که مقبول نیست. خب سر سال پولو بیار، خانه تو بگیر، ولو به نصف قیمت فروختی، ولو خانه رو به نصف قیمت فروختی، مقبول نیستی. چرا؟ چون شرط الغیاب قرار داشتی. فلا قبل، لأن المبیع به بیع الخیار ینقص ثمنه عن المبیع بالبیع اللازم. بیع لازم قیمتش زیاده، نباید مقبول. اما بیع شرط ممکن است. معمولا هم بیع شرط ها همین بوده، می آمدن خانهشون به کمتر از قیمت می فروختن در بیع شرط، بدهی داشتن به اندازه بدهی می فروختن. این می توانه جبران بکنه. الان هم همینطوره، رهنش می زارد، منتها می دونی که اینا برمی گردن. و ها کزا غیره من الشرط، شرایط دیگر هم همینطوره. ما مثال می زنیم، می گیم آقا من این کتاب تو رو که ارزشش 100,000 تومنه، من 1,000,000 میخرم، به شرط اینکه انشاءالله یه حج لااقل میقاتی هم برای بابام به جا بیاری. بابا حج میقاتی خودش کلی قیمت داره، این شرط رو کردی در مقابل اون، اگر اون مقبول نشه ای بس اون مقبول میشه. یعنی این شرط رو که میذارن، اینی که ظاهرش مقبونه قابل میشه، با این شرط اون بیچاره مقبون میشه. گاهی این طوریه، ما این مثال نوشتیم که گاهی کسی که شرط رو قرار داده به قیمت کم قابل میشه، چون شرط خیلی قیمت زیاده. من اینو دلیلش بگم، چون این دلیل مهمی نداره. دلیلش این است که موضوع قبله مراجعه به عرف میشه، نداریم روایتی که موضوعش و مقدارش رو بیان کرده باشه. حقیقت شرعیه نداره، حقیقت عرفیه داره. به عرف مراجعه میکنیم، آیا یتسامه یا لا یتسامه. میگه شرطم باید حساب کرد، لشرط قسطم من الثمن. ای بسا اینه که شرط کرده قابل باشه، نه مقبول. بنابراین شرط رو هم باید ضمیمه کرد. این فرع دومی است که امام رحمت الله علیه گفتن، دلیلش هم روشنه. فرع سوم یه خوده بحث بیشتری دارد، فردا انشاءالله رحمان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.